من
جلسه پیش یه مقدماتی رو مقدمات مطالب رو من کردم سریع میگم. از فلسفه تاریخ شروع کردیم، این مقداری در باره تبیین خود فلسفه تاریخ و توجه به فضای روایت توضیح بدیم. حالا اینو دیگه حالا توضیحش رو سعی کردیم اونجا ارائه بدیم. یه سری نتایج داشت که نتایج ما ادامه یه بحث میکنم
جریان تولی نمیشتی؟
این؟ میخونم آره این نتایج، اگه خب حالا این نتایج رو این همش اینا نیست دارم احساس کردم که اینا برای ادامه بحثمون نیاز هم. ادامه بحثمون چی بود؟ خواستم یه استفاده بکنم برای سه تا مطلب. یکی توضیح عقلانیت اجتماعی در نگاه استاد، یکی تحلیل انقلاب و یکی هم تحلیل فرد. خب ثمرات چی بود؟ بعد از اینکه فلسفه تاریخ توضیح داده میشه به این میرسیم که اصل دین جریان تولی، نه احکام، عقاید و اخلاق. اینها مظاهر دین هستند. اون حقیقت دین تولیه به ولایت حق و ولایت باطل که جفتش هم محقق میشه. عبادت، خود اصل عبادت هم تولی به ولایت حق. یعنی چی؟ یعنی در محوری ترین فعل تسلیم باشیم. یعنی اصل دین اون تسلیم در مقابل حق. حالا محوری ترین فعل هم پذیرش ولایت معصومه. دیگه اینکه عبادت جزیره ای نیست. آیه چی اگه
گوشتم
چیزی نگه فنگلی نمیشه بگو تو من یکم سر بالا دوباره بگم که بعد بگم چرا این دارم. حالا بسته سواله بعدی این که عبادت جزیره ای نیست. یعنی اینجوری نیست که افرادی باشن عبادت کنن. اصل این که تو با عبادت ملحق به جریان حق بشی، این عبادت اصلیه و کلی از روایات هم تو این فضا فهم میشه که چطوری یک انسان با عمل کم ملحق مثلا به عمل امیرالمومنین میشه. اینا حالا توضیحش زیاده، این روایات هم فیلیه. نتیجه دیگه این که تقابل حق و باطل در همه عوالم هست و با محوریت اولیای حق. این یعنی چی؟ یعنی این که حالا با همون حادثی که اون دیر جلسه پیش عرض کردم خدمتتون، اصل مقابله و درگیری که شروع شده از عالم قبل از این عالم که در این عالم هم ادامه داره، محورش هم ولی حق، اون فعلی که ولی هم انجام داده و انجام میده باید پیروزی جلوی حق شه. کاری که اولیاش میکنن تبعیه، ازا اینا فاعل‌های تبعیه هم توی حقوق جریان حق. از حیات فضای انقلاب استفاده میکنیم، آقای تحلیل انقلاب از همین استفاده میکنیم که خود انقلاب حقیقتش چیه؟ یه حقیقتیه که اصل فعلش رو تو اصل حقیقتش فعله ولی باید تحلیل کنیم و برای دست پرست بشه خدا. دیگه چی؟ دیگه این که گفتم اینو تقابل در همه شونه. دیگه این حاکمیت ولایت الله، یعنی این که در نهایت همه فاعلیت ها به فاعلیت خدا میرسه. یعنی اینجوری نیست که اینها در کنار هم و بتونن مستقلن پیش برن فاعلیت داشته باشن. حالا این فاعلیت چون حد میخوره به ولایت الله، اینو تو عقلانیت ازش استفاده ای میکنه. مثلا چی؟ این که نظام های فکری که ما وارد این هستیم که اینا تفاهم هستن تفسیر فهمن، اینا که قاعده منطقه تفاهمی میتونه هم داشته باشه. چرا؟ چون محدود فاعلیت الله. دیگه چی؟ این هم نکته مهمیه که تکامل در دو جبهه صورت میگیره. یعنی اینجوری نیست که سکونی باشه، حرکتیه که این حرکت تحت حرکت تکاملی هم در دو جبهه، یعنی اونها هم رشد میکنن، مناسک که استقرارشون رو رشد میدن، شما هم در هم در مقابله با اونها و هم برای تکامل خودت باید پرستش تو رشد بدی. در نتیجه مناسک پرستش باید تکامل پیدا کنه. از همینجا میگه این مظاهر دین که فقه و اخلاق و عقاید و اینها هستن، اینها نیاز به تکامل دارن. ما فقه حکومتی میخواییم، عرفان حکومتی میخواییم. یعنی توی یک بستر جدیدی که این مقابله به اینجا رسیده که دیگه حالا مثلا یک مقابله تمدنی صورت صورت بگیره، ما از اون فضای فردی که داشتیم به فضای اجتماعی و حکومتی باید منتقل بشیم. تو همین فضا انقلاب از تحلیل شد و که از تحلیلش میگذارم چون بحث زیاده و همینطور قرب. قربشناسی هم فقط این نکتر رو بگم که دیگه قرب مجموعی از گزاره‌ها و شبهات و رویکردهای فلسفی نیست. این که مثلا توضیح میدم اتفاقی که افتاده و سیر تاریخی هم داره این که ولایت باطل اسیان کرده و در عالم دنیا یک ظلمتی رو پا کرده که این ظلمت هم برمیگرده به صدیقه و جریان‌های باطل رو توی این سیر توضیح میده. یعنی حتی جریان هر رو هم به این برمیگرده. کار اینها این بوده که در مقابل اهل بیت یه علم‌های رو قرار دادن تا دیده نشن. دقیقا این اتفاق فضای غرب هم میفته. اون بحث کارشناسی که استفاده کردم از این حرف همچه پیش. خب پس این نتایج برای تحلیل غرب و انقلاب بود. یکی از نتایجی که برای بحث بعدیمون لازم داشتیم این بود که این تقابل در همه شئون، یعنی هم پرستش هم استکبار در هر شأنی از شئون انسان هست. اگه شأن فردی و اجتماعی و تاریخی داره تو هر شأنش میتونی پرستش بشه. بعد از همین استفاده میکنیم میام تو فضای علم میگیم که خود این عقلانیت اجتماعی که شکل میگیره، این عقلانیت میتونه متعبد باشه یا نه. عقلانیت اجتماعی هم چی رو میسازه؟ علم رو میسازه. علم برای چیه؟ علم برای ابزاریه که برای تمایلات و غایات. یعنی ما یک غایات اجتماعی رو داریم و یک تمایلاتی رو، یک اراده های پشتش هست که بر اساس اون علم رو تولید میکنه. پس علم فقط به معنای کشف واقعی نیست اینجا. اینجا برای رسیدن به غایات. لذا وظیفه وظایف علوم مشخص میشه که وظایف علوم انسانی قاعده مند کردن روابط انسانی تو اون فعل پرستششون. البته این به معنای نفی اختیار هم نیست. از انسان ها فردن میتونن این رو بپذیرن یا نپذیرن، ولی بالاخره مشخص میشه جایگاه انسان. یک استفاده، یک بحث دیگه هم که تو علم هفته پیش کردیم بحث روش بود، روش تحلیل، که ایشون میفرمایند اون جهت و غایت تو روش هم تأثیر میذاره. شاهدش را هم علوم مدرن میگیرن که الان علم مدرن رو اصلا نباید اینطوری بپندارید که یک سری مجموعه گزاره هایی که شما میتونید حالا اسلامیش کنید یا نه. اگر روش حاکمش رو نبینید، اتفاقی که میفته دین رو با یک خانش مدرن تحلیل میدید. یعنی اون نگاه خود بنیادی که تو عقلانیت وجود داره و تو روش حلول کرده باعث میشه که شما دینتون هم خانش مدرن کنید. بحث بعدیش هم که ضروره علم بود جهتگیریه. جهتگیری هم یک عنوان کلی بود که
خدمتتون عرض کردم که
تو سه تا سطح این جهتگیری بحث شده توی همین جریان‌های علمی کلی. یکی سطح کارآمدیه، یکی سطح بودسازیه و یکی هم سطح معرفت شناسیه. از یک منظر دیگه اینجا میتونیم بگیم که جهتگیری از فضای کلامی هم میشه استفاده کرد که همیشه باره بود که فضای فلسفه تاریخ گردیم. یعنی به لحاظ کلامی ما یه سری چیزا داریم که میتونیم اثبات کنیم که علم جهت داره. بعد اینجا خود آقای میرواقعی یه خیلی روایاتی رو میارن، چند دست روایاتی رو میارن که نشون بدن که این جهتداری در فضای کلامی ما، در فضای روی ما دیده شده. مثلا چه روایاتی؟ روایاتی که ایمان رو مقدم بر تفکر میگیره. حالا یه دو تا روایت رو بردن که خیلی استفاده میکنن، اون براتون میکنن. یا روایاتی که نیت رو مرتبه مرتبه میکنه. حالا اون تعبیری که فعلم تواضعی تواضعی دارن که کنم عمل تشکیک بردار نیست و تفکر فقط تشکیک
بعد عقل نظری فقط تشکیک داره، خب این روایت باید توجیه بشه که چطور پس توی خود عمل و نیت تشکیک باید شد. حالا این روایت رو ببینیم. چند دسته روایات بود، یکی این که روایات تقدم تسلیم، یکی این که روایاتی که ریس رو شک معرفی میکنن، نه اینکه شک و ریس معرفی کنن، ریس رو شک معرفی میکنن. مثلا میاد پیش حضرت میگه که برادر من نسبت به ولایت شما شک کرده، حضرت میگه که اون برادر مثلا فلانجا فلان کار رو انجام داده و اون کار نمی کرد به ولایت ما مثلا شک نمی کنه. یا خیلی از روایات و روایاتی که ذیل تفسیر قرآن هست که ریس رو شک میگیرن، انگار که اصلا میاد خود حالا این فضای مقابلش که مثلا شاید تعریف کنم که اصل شک خوبه که از اول شروع کنی و ایمان به اصطلاح وراثتی نداشته باشی، در مقابلش باید این فضا رو توجیه کنم که این روایاتی که دارش اصلا ریچ رو شک معنا میکنه بچنم. و روایتی که حالا این چند دسته، این روایت رو من بخونم. سعد و ابو جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل فآمنوا بالله و رسوله و نور الذي انزلنا فقال یا ابا خالد النور والله الائم من آل محمد صلی الله علیه و آله الى یوم القیامه و هم والله نور الله الذي انزل و هم والله نور الله في السماوات والارض والله یا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من شمس المضیئه بالنهار و هم والله ينظرون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم اما يشاء فتظلم قلوبهم والله يا ابو خالد لا يحبنا این تیکش استفاده میکنم لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر قلبه ولا يطهر قلب عبد حتى يسلم لنا و یکون سلمن لنا فاذا کان سلمن لنا سلمه الله من شدید حساب و آمنه من فزع یوم القیامه. از این استفاده میکنن که اول وادی تسلیمه، بعد تطهیره و بعد معرفت به امامه، یعنی اینها همه مقدم. یا روایت دیگه ای هست که انکم لا تکونون صالحین، این هم جفتشم تو کافیه، حتی تعرفو، شما صالح نمیشین تا اینکه به معرفت برسید. ولا تعرفون حتی تصدقو ولا تصدقون حتی تسلمو ابوابا اربعه، که حالا حدیث ادامه داره. یعنی اینها رو همه مترتبه بر هم کرده، معرفت رو مترتبه بر این کرده که اول باید تصدیق کنید و قبل از تصدیق هم باید تسلیم باشه. یک منظر اینه، یعنی جهتگیری رو از علای کلامی نشون بده. غیر این، حالا یه تقسیم دیگه، جهتگیری رو تو سه تا فضا گفتیم میشه مطرح کرد، یک کارآمدی، یک مدل سازی و یکی معرفت شناسی. فضای کارآمدی چند تا نکته رو حالا اون گفتن، فقط این مثلا نظام نیازمندیات رو یادم رفت بگم. ایشون فرمود که ما حتی توی مثلا جلوی حق و باطل هم نیازهای مشترک نداریم، نیازها با توجه به اون جهتگیری شما متفاوت میشه و علوم هم در صدد این هم که شما رو اون نیازها رو برطرف کنن. لذا کارآمدی متفاوته در هر علمی، نمیتونی بگی که همه یعنی قابل پذیرشه، یعنی با فضای تطابق واقع این قابل پذیرشه که کارآمدی علوم فرق کنه. مثلا چرا ما علوم طبیعی که تو دوران سنتی خودمون داشتیم پیش وقت ازش تکنولوژی در نیومده، یا آدم کمی نبوده ولی خب ازش تکنولوژی از اون علمش در نیومده؟ اینکه همین دلیلش اینه که این نیاز رو برای علمشون تعریف نمی‌کرد. حالا تو این فضایی هم که میگن نیازها مشترک نیست، باید یه چیز رو توجه داشته باشیم، اینه که درباره نظام نیازمندی ها صحبت میکنیم، نه نیازهای تکی تکی. یعنی هر نیازی یک روابطی بینش وجود داره، اینم با توجه به فضای اصالت و رد خودشون میگن که ما نمیتونیم یک نیاز رو به تنهایی نگاه کنیم، خیلی یک سری عوامل دیگه یک شبکه ای از نیازها رو درست میاره. این شبکه از نیازهای مؤمنی با شبکه از نیازهای کفار با هم فرق میکنه.
حتی نیاز مشترک هم وجود نداره. بعد حالا اون سوالی که حالا بالاخره الان واضحه که یک سری ما مثلا غذا میخوریم نیرو بگیریم، اون کافر هم غذا میخوره تا نیرو بگیره، اینو چطور توجیه میکنه؟ چون میفرماید که ابزار وقتی تکامل پیدا کنه جهتگیریش بیشتر واضح میشه. تو بهینه سازی ما میفهمیم که ابزارها با هم متفاوته. خب اینا جلسه پیش خدمتتون عرض کردم. قسمت دوم جهتگیری، اینجا مثلا میشه بعضی از جریان‌های اینو نقد کرد که ناظر به کارآمدی نیستن. یعنی شما اگه فقط ملاک صدق و کذب رو بیاری، چطور میتونی توضیح بدی که یک علمی که اصلا برای مثلا یک تکنولوژی که برای یک فعل حرام داره کل نظامش چیده بشه، این چون صادر حقه میتونی حرفو بزنی؟ لذا این دوگانه صدق و کذب اگه کارآمدی اضافه نشه این کارایی نم، یعنی درست نیست. حالا این خندش هم باید توضیح. این تا اینجا مدل سازی هم، تو مدل سازی میفرمایند که حداقلش در علوم غربی باید این رو مد نظر قرار بدید که علوم غربی تطابق واقعی نیست، یعنی اونا خودشون دایی تطابق واقع ندارن. الان تو فضای فلسفه علم هم نماسه ایدم میدفعه گفتن تو فضای فلسفه علم، حالا اون نظریات آخرشون که کوبن و فایرامنده که اصلا اینو کلن پارادایمی میبینن، یعنی اصلا یک نظامی میبینن که فقط چون مجموعهش داره جواب میده کارایی داره و علم محصول میشه. ولی قبل از اون هم باز دوباره همینطورین افعال پذیری و اینها دائما تو این فضا که تو بتونی فهم رو تفسیر کنی، تا جایی که فهم رو بتونی تفسیر کنی و این یک مجموعه کاملی باشه خودش رو نفی نکنه، درست ازش میتونی استفاده کنی، کار به تطابق نداره. خب این باید در علوم مدرن در نظر بگیری، یعنی خیلی مهم هم هست. مثلا توی فقه که وقتی میاد شما موضوع رو برید از یه علم تخصصی بگیری، این موضوع تو اون علم از چه فضایی به دست اومده؟ از فضای تفسیر فهم به دست اومده. تفسیر فهم ناظر به مبادیشه و ناظر به پیش‌فرض‌هاشه. لذا نمیتونید به این راحتی بگید چون حالا من موضوع میرم از کارشناس میگیرم و این بر من حجته. این اگه انتباه به این آدم داشته باشه که علوم مدرن الان تفسیر فهمن، حجیت موضوعاتی که داره کارشناس میده زیر سوال بره. چرا؟ چون این تفسیر فهم ناظر به مبادیشه، ناظر به غایاتشه، درست؟ خب این رو بعضی از نوصدرایی های ما تصدیق میکنن که تو علم مدرن اینجوریه. برای همین در صدد برنامه‌ام که در مقابل این علومی که حتی تو فیزیک و اینها دنبال تفسیر فهمه، خودشون یک علم اسلامی تولید کنن. تو فضای فیزیک هم همین الان هست، فلسفه فیزیک دانشگاه باهرون داره کار میکنه. ایشون نقدش به این جریان‌ها اینه که نظام فلسفی که شما دارید چنین چیز رو اجازه به شما نمیده. یعنی نمیتونید بگید تفسیر فهم. یعنی در حقیقت نمیتونید شما مبانی رو داخل در گزاره‌های علمی کنید. وقتی یک گزاره صادق است یا کاذب، چه دلیلی داره تو بگید قایم در این تأثیر گذاشته؟ و حتی در مدلش هم چه دلیلی داره بگید این مدل وقتی صادقه اسلامی نیست؟ بذار میگم که جهتگیری به معنای مدل سازی و نگاه تفسیر تفاهمی و اینها در فضای فلسفه اسلامی قابل تحلیل نیست. در مقابلش فضاهایی که الان به وجود اومده، ولی ایشون فضای خودش که تفسیر فهم رو میپذیرن، حالا اینو باید توضیح بدن که اینجا قائل به نسبیت مطلق نیستن. تو معرفت شناسی قائل به نسبیت مطلق نیستن، یک تناسبی رو میگن که این تناسب باید توضیح داده بشه. یه حالت این نسبت صورت و واقع رو یه حالت اجمال تفسیر میگیرن. این توضیح میگن پس قائل به نفی تفاهم نیستن. چرا؟ چون تو اون فضای فلسفه خودشون به این میرسن که تمام اراده ها
زیر اراده حرف قید میکنه و تا جایی که قید بکنه تو یک نقطه ای داره که تو نقطه مسترده حرف فرده تو نقطه مسترده لذا نمیتونه از اون نقطه فرار کنه انکار ناپذیر میشه براش چون انکار ناپذیر میشه ما یک نقاطی داریم که تو اون نقاط تفاهم کنه ولی تفاشب نداره تفاهم کنه خب امروز یکم از بحث معرفت شناسیش میگم و بعد اگه مثلا یه فضای سیلی که داری تفکری خود سیلی
آمون داریم اونی که یه جایی بیرسیم که دیگه نمیتونیم هر دومون یه چیزی میتردیم که نمیتونیم برداشت کنیم
بله هم تو در کار
درم از اون چیز مطابق رو با بلاقه رو
میتونیم واقع
واقعه
اون واقعه
پس تکارشوف که میگن نیستش
به من اینو تو معرفشانش کنیم آمون هم پس جهت‌گیری تو کارآمدی مدل سازی رو تا اینجا اومدیم الان جهت‌گیری تو معرفت شناسی هستیم فقط این نکته قبلش بگم این که ناظر به اون سوالی که هفته پیش شما داشتید فضای معرفت شناسی اول بحث نیست یعنی این که حالا اینجا به این میرسن که ما قاعده تناسبی نه تکاشف و تطابق رد میکنن اینها این باید تو سیرش برسه یعنی این حرف شما که بالاخره باید من شما رو به یک ضرورتی برسونم که اون ضرورت رو نتونی انکار کنی اینو میپذیرم این نکته رو جلسه پیش گفتم ولی الان خواستم تاکید کنم
دیگه
این ضرورت همون ضرورت عقل عملی بود این ضرورت عقل عملی حالا ادعا اینه که تو اون فضای تغییر تفاوت هماهنگی هم باز هم قائل به چی هستن؟ قائل به این ضرورت هستن
یعنی اما معرفت شناسی پله یک نیست
آره یعنی
کم اون خواهی توضیح بدید
بله این خواستم فقط مقدمه بر یه سری اما بحثای زیادی که با آیندیر باقیه شد فضای معرفت شناسیه تو اون نرمزاری هم که براتون فرستادم هست خب چون معرفت شناسی وسط کار یه دفعه خب اون آجای ارائه رو مثلا یه نظری رو ارائه میدن و اون طرف پذیرش نداره و بحث میشه و خیلی جهان دیگه جدلی شده یعنی خب چون اول بحث نیست ولی خب نگاه مشروع معرفت شناسی رو اول فقط الان اینجا اینو داشته باشید که ما هم یعنی فضای فرهنگستان هم معرفت شناسی رو اول کار میدیم
میشه اون اول قبلش بگیم یا سیر شما اشکال نداریم باشه و اول هم بمون میگید دیگه
کدوم اول؟ آره آره اونو با هم اروز بحث کردیم ها من اروز هم کلی با هم بحث کردیم گفتم این که ما از یک ضرورتی باید شروع کنیم اینو نفی نمی کنیم
این هم خب؟ ضرورت اول اولیه هست یعنی این میگه که
آره
غیر از معرفت شناسی
آره این معرفت شناسی نیست این به یک معنا هست شروع فضای هستی شناسی شونه ولی ورودش ورود عقل نظری نیست ورود عقل نظری علت تعیونه اتفاقا از اینجا خیلی قابل تفاهم با فضای فلسفه اسلامیه ولی اینو متقاطع میگه شما چی پرسید الان؟ خب من این معرفت شناسی رو میگم به اون میرسیم شده چون به نظرم قابل استفاده تر میشه
تا هم اصول امکان ناپذیرشونه از اونجا شروع میکنم
آره میشه اصلا اون رو حتی به نظرم بدیهی هم میشه گفت ولی فقط حالا این تذکر رو باید بدید که این بداهت بداهت عقل نظری نیست میخواستم این رو بهتون بگم آسل یارم من تو اون جلسه پیش من گفتم ما رو این تأکید داریم دارم فهمی کنم که ضرورت رو ما میپذیریم و هیچ وقت نمیگیم که عقل باید تعبد کنه حتی اگر عقل وارد ساحت دین هم میشه نباید تعبد کنه باید عقل هم عقل رو همراه کنه خود نبی هم باید عقل رو همراه کنه ولی این ضرورت رو اول عملی معنا کردیم فضای عقل عملی یعنی چی یعنی اینکه تو یک فضایی به عجز میرسی دیگه یک نقطه ای وجود داره که قبل از اون رو نمیتونی تصدیق کنی
ضرورت مقدمات برهانی ها نداره
آره
بیشتر استرار گفتید
کلمه استرار. اما این ضرورت ادامه پیدا میکنه، یعنی ما حتی تو اون فضا هم میتونیم با شما تفاهم کنیم تو علت تعین. یعنی من اونجا مثلا میتونم بحث کنم که بگم علت تعین مقدمه مثلا بر اصل اجتماعی نقیض اینا.
میشه من اینجا نمیدونیم الان من واقعا کلمه از وسطش رسیدم ولی بازم تو فضا نیستم من نشستم برام کلیتش این میشه دو دقیقه
کلیتش این بود که فضای نگاه که به علوم انسانی دارن قائل به جهتداری علوم هستن. جهتداری علوم هم توضیح دادم به چه معنی هست تو سطح کارآمدی میتونه مطرح بشه، تو سطح مدل سازی مطرح بشه و تو سطح معرفت شناسی. سطح معرفت شناسی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو حتی تو گزاره های معرفتی هم گزاره های تو جهتگیری دخیل. یک بحث دیگه این جهتگیری داشت اون که از نگاه کلامی جهتگیری رای میتونید در بیاریم یا نه که بحث فلسفه تاریخ مطرح میشه که تو اون نگاه دو تا جریان غالب که کل هستی رو بر اساس اون دو جریان میشه توضیح داد که این دو جریان یکی بر محور پرستش خداست یکی بر محور طغیان بر خدا. این تو همه شؤون این پرستش راه داره، ما هیچ دلیلی نداریم که تخصیص بزنیم اینا مثلا تو فضای عقلانیت رو که بگیم نه تو عقلانیت پرستش نداریم، بذار تو عقلانیت هم پرستش داریم و باید مناسک پرستش ارائه بدیم. خب تا اینجا حالا میخوایم جهتداری رو تو فضای معرفت شناسی یکم توضیح بدیم. من گفتم فقط یک نکته در نظر داشته باشیم که این معرفت شناسی خودش وسط بحثه، یعنی با تو نکات جلسه پیش این رو میپذیرن که عقلانیت آدم به تعقل نباید برسه، یعنی دین هم که نبی هم که میخواد دین رو ارائه بده با عقلانیت تو مواجهه، عقلانیت تو رو باید به اقناع برسونه، درسته؟ یعنی تعقلی در کار نیست. لذا باید به یک نقطه
فلسفهشون بعد اینه یا قبل
فلسفه چی؟ بعد چی؟
قبل معرفت شناسیشون بعدش
همین میگم نه فلسفهشون قبل معرفت شناسیشون
اون فلسفهشون هم باز اول کار نیست؟
چرا؟ چرا اول کار؟ داشتم همین رو توضیح میدادم واسه که این ضرورتی که میگن دقیقا همون سیر رو میپذیرن که ما باید به یک نقطه‌ای برسیم که دیگه نتونیم انکارش کنیم، به استقرار برسیم. اما یه دو تا ویژگی داره، یکی اینکه عملیه، لزوما از فضای نظر نیست، این تقدم عقل عملی بر عقل نظری. خب
این مباحث باز قبل فلسفه هست بعد فلسفه نتیجه فلسفه شون یا قبلش؟
این رو از فضای کلامی من اینو در آوردم، ولی تو فضای ضرورت که وارد بشیم میگیم بعد فلسفه،
یعنی ادامه این هست.
آره. نکته دومی که بگم معلوم تر میشه، نکته دوم اینه که ضرورت رو ما میگیم از یک نقطه باید شروع کنیم، لزوما این نیست که ضرورت در همه به یک شکل باشه، چون نسبت تفاهمه دیگه، طرف مقابل تو با تو یه تفاهمی میخواد داشته باشه، تو باید از یه ضرورتی شروع کنی، از این نقاط امکان ناپذیر. یه دفعه نقطه مقابل یه کسی مثل سلمان که ضرورتش حقانیت امیرالمومنین، یعنی تو این دیگه اصلا انکار ناپذیری داشت. یه دفعه نه، ضرورت‌های مختلف شکل میگیره، اما اصل این که تو این سیر باید بریم درسته. به این جهت مثلا شما به من مثلا وقتی دارم اشکال میگیرم اگه تو فضای فلسفه اسلامی باشی یا یعنی تفلسف بخوای بکنی اینجا میتونی به من بگی خب چرا مثلا فلسفه تاریخ رو تو داری مقدم میگی؟ ولی خب میشه فلسفه تاریخ رو مقدم گرفت، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من ضرورت رو همیشه یک رکن واحدی براش قائل نیستم که مثلا فرض کن از یک موضع گیری خاص، چون ضرورت عملی رو موضع گیری میدونم، یه موضع گیری خاص رو بگم حتما توی این موضع گیری باید شروع هم رو
بزنم،
میتونه متفاوت باشه، چون میتونه متفاوت باشه من در تفاهم با انسان مؤمن شیعه میتونم از فضای فلسفه تاریخ شروع کنم.
آقا بیشتر فضای یعنی به تعبیر غیر فرنگستانیش جدلی و اقناعی شروع بحث.
نه
مثلا
این فضا واقعی
شیعه مثلا میخوام با شیعه مواجه کنم تو امیرالمومنین قبول داری دیگه؟
نه اینجوری نیست.
امیرالمومنین اینطور گفت.
اینم علت پیچیدگیش به این خاطره که اینا نه نسبیت نه تطابق و نه نسبیت مطلق. من مثلا تا فضا رو میبرم به سمت ضرورت شاید ذهنت بره به این سمت که تطابقه، پس باید یک گام اول غیر قابل انکاری داشته باشیم که نقطه تفکر، صفر تفکر حتما اونجا باید باشه. ولی وقتی این رو نفی میکنم خب میگه پس نسبیت اینو جدلیه دیگه، نمیشه کارش کرد. نه میگم جدلی نیست. چرا؟ چون اینجا حتما یک تناسبی وجود داره، تناسب فهمی وجود داره که تو اون نقطه شما باید حرکت کنید. لذا گزاره های ضروری شما واقعی هست، یعنی به این معنایی که خودشون توضیح میدن میتونی به کشف هست، اما نه کشفی که شما میدید، ولی نسبی هم نیستن. اصلا اینجا باید مفهوم تولید بشه یکم برای همین سخته.
یعنی اون استرانی که شخص بهش میرسه یا یعنی عملش بهش میرسه هیچ موقع برای اون شخص قابل انکار نیست دیگه.
نه
بخاطر اون نظام اراده جان توی این چیزی محقق شده این یه نقطه نیست که تعداد افراد هم تعداد افراد که مختلف
آره مرتبه‌ای که اون داره میتونه این ضرورت رو برای متفاوت کنه. میتونه به یک نقطه صفری برسیم که این ضرورت ضرورتیه که اون اراده الله حاکمه دیگه، اونجا نمیتونی نقدش کنی. منم از همونجا با تو شروع میکنم.
یعنی حتی بعداً هیچ موقع تو اونجا شک نمیکنه طرف؟
نه
اون جایگاه چه بیجید؟ مثلا فرض کنم مثلا مثالی که
مثلا چی؟
مثلا معجزه نبی رو میبینه مثلا اونجا قبول میکنه.
آره اصلا معجزه همینه دیگه،
ولی احتمال داره بعدا شک کنه در اون مورد.
برای همین میگم اون نسبت به مرتبه‌ای که داره است، ولی تو اون معجزه‌ای که نبی
میاره نبی یعنی آدم اینطور، یعنی اصلا همین واسه تفکر مستقل از جایگاه و مرتبه و تاریخ و اینا نداره. درسته؟ حرف اینه.
بله. میشه کم اما نه به معنای نسبیت مطلق.
بله. خیلی شبیه نگاه مارکسیستی
یعنی تو کیفیت فهم تأثیر میذاره. ولی تو اصل فهمت نه. یعنی تو نمیتونی انکار کنی که مثلا این سنگ چوب نیست. نمیتونی انکار کنی. ولی کیفیت این که این چیه، کیفیت سنگ بودنش متفاوت میشه. تو یه جور میفهمی مثلا اون کسی که فیزیک دانه با مثلا یه سری ذرات فرسون نوری میخواین تحلیل کنه با نسبیت مثلا اینشتین میخواین تحلیل کنه یه جور دیگه میفهمه. تو کیفیت تأثیر
می‌کنه. این دوتا مدل فهمیدنی که داری الان شما مثال می‌زنی با طرف پیش‌فرض‌های باز معرفتی و علمیه.
خب برای معرفت شناسی مقدم میتونیه.
نه مثلا بحث شناسی تو بحث اینها ظاهرا پیش‌فرض معرفتی مهم نیست. یه رتبه وجودی یا یه اتصالی حالا با باطل یا هم و میزان این اتصاله که یه تعیینی میده به این آدم نقطه استقرار شروع فکرش میشه مثلا نقطه A.
این هست
ولی نظام اراده و
آره ولی این اراده حاکم رو باید در نظر بگیریم
که با اراده حاکم نسبیتشو درست می‌کنیم دیگه، میگیم نسبیت مطلق نیست.
آره
چه کشف یعنی اراده
هست. یعنی اینجا جایی هست که گفتید آره جایی هست که شما تونید از اونجا تفکر کنید. تو همین ضرورت اصلا ضرورت چی از موضع گیری شروع
میشه. مثلا مرخصی واسه بگید مثلا به ترتیب بتونید
این یه کشفو بگم وارد مرخصی ضرورت از موضع گیری شروع میکنیم. یا هر انسانی برای هر عملی که میخواد انجام بده موضع گیری باید بکنه. یعنی حتی شما برای اندیشیدن هم موضع گیری مقدم میشه. نمیتونی موضع گیری رو نفی کنی. این که میخوای حرف منو بشنوی نمیتونی موضع گیری رو نفی کنی. بالاخره موضعی داری برای من میگی. یا حرف من مثلا حقه یا باطله. در هر عملیت موضع گیری میکنی. اصل این موضع گیری وجود داره. من تو فضای فلسفه باید این موضوع
در عمل اندیشیدن
من آره. این موضوع گیری اصلا دارم مثلا فلسفه اسلامی چرا میره میاندیشه؟ چرا ارسطو میره در روی موجود حرف میزنه؟ یعنی یه ضرورتی این رو به این کار واداشته که این ضرورت رو میتونه مقدم بگیری
و جبری هم نیست ضرورت.
چی؟
ضرورت جبری نیست.
نه جبری نیست.
تاریخ
میتونه متفاوت باشه. خب ضرورت های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه.
ولی چیش مهمه؟ این که شاید بشه بگیم جبریه، حالا به این اصطلاح این ضرورت موضع‌گیریه، لذا شمولیت داره، لذا همه رو تو ضرورت موضع‌گیری منقاد میکنه که تو بالاخره موضع‌گیری میکنی، موضع‌گیری برای ضرورت داره. همینجا مثلا از وضعی سفساته میتونه فرار کنه، تو بالاخره از آتیش موضع‌گیری نسبت به آتیش داری یا نداری، تو فضای اون عملی خودت موضع‌گیری میکنی، این ضرورت موضع‌گیری میتونه
قرارشو بعد
این گام اول عملی رو که میذاره یک سری با این سیر میکنه دیگه، بعد به دلالت میرسه و مراتب بعدی تا به اینجا علت تعین میرسه. تو علت تعین هم باز دوباره میتونه با شما تفاهم کنه فاز فلسفه اسلام که این نقطه اولمه، یعنی تو ضرورتاً باید اینو بپذیری. حتی این نقطه‌ای که من گفتم ضرورت ها متفاوته تو هر مرتبه ای. اصلا بخواید من بخوام فلسفی الان باهاتون بحث کنم، این اینم متأخره، این که ضرورت ها در چه مرتبه، من فقط باید بیام از این ضرورت رو طرف بزنم که فلسفی بشه بحثم. الان دارم گزارش میدم از اون استفاده که داره
این بحث
میشه منشه و مبدعی که دلیل این تحلیل شده، یعنی از دو تا راه دست آوردن این تحلیل رو، این منشه که به این نظریه رسیدن روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی که دوباره وارد هست، این از کجا اصلا تولید شد این نظریه ایشون اصلش؟
همین سوالیه که من یکمین درست از سعی میکنم توضیحش بدم، یکم شاید بیان من قاصره و یکم این سخته و یکم این که شما فضای تطابق هستین تا موقع این رو بکنم توضیح بدم که میکشه
شما توضیح نداره، یعنی یه فرضیه شاید هم به بداهت داره عکس میشه، یعنی وقتی توضیح داده میشه بدیهیه که هر انسانی
من الان جواب شما رو اینجوری میدم آقا عباس، این که ما از یه ضرورتی شروع میکنیم که تو نمیتونی انکار کنی.
میدونم الان این ادعاست دیگه، الان میشه من ابروزی از ضرورت این
دو تا همه ادعا
این دو تا روایت رو فهمید،
نه اصلا همه ادعاست، یعنی تو وقتی بخوای فلسفی با من بحث کنی اون ادعاست. بعد من چیکار میکنم؟ من از موضع گیری باهاش شروع میکنم، میگم که شما موضع گیری داری، تو موضع گیری باهات به تفاهم میرسن، درسته؟ یعنی تو دیگه موضع گیری تو نمیتونه انکار کنی.
من همش علم به علم، من تو مرحله علم میرم.
نه خب من دارم علم به علم میگم، نه اصلا من به حمله شایعش با تو وارد بحث میشم، در مورد موضع گیری حرف میزنم، میگم موضع گیری رو میتونی انکار کنی یا نه، نقطه اولمون موضع گیری میذاره، درست شد؟
یعنی اصل خود موضع گیری،
آره، اصل این که تو نسبت به هر چیزی یه موضعی باید بگیری، آره، این ضرورتی یه اصرار داری آره در مقام عمل اصرار داری نمیتونی این کارش کنی، هر جا بری این موضع گیری رو میکنی، حتی اگر قائل به سفسطه هم باشی موضع گیری میکنی، چون قائل به سفسطه این دیگه موضع میگیری، درست شد؟
از اون حسب عمل و اصرار و عقل عملی تابع عقل نظریه، الان یه بحثی باید اثبات بشه، وقتی که من کامل شاکم دور تو عمل موضع گیری دارم،
ها همین، وقتی تو شاک هستی هیچ فعلی انجام نمیدی، نسبت به این شکت موضع نداری، یعنی تو داری الان نسبت به این شک میکنی که به این موضعی نسبت به این پیدا میکنی، موضع شک به لحاظ عملی موضع داری، درسته؟
که این شد موضع یعنی یه فعلی دیگه، نه انفعال موضع یعنی فعلی،
نه هم بعد بگیری چون بالاخره یک موضعی داری، این نسبت به هر پدیده‌ای که برخورد می‌کنی، حتی این پدیده هر هم متأخر از این موضع‌گیری می‌گیری، یعنی بعد از اینکه موضع‌گیری انجام میشه تو میگی خب چون موضع‌گیری دارم پس یه ادراکی دارم نسبت به این پدیده، این میشه نقطه اول، بعد از اینجا میچینه میره بالا، وقتی تو موضع‌گیری رو پذیرفتی ادراک فی الجمله شیء رو می‌پذیری، ادراک فی الجمله شیء رو پذیرفتی روش در رسیدن رو می‌پذیری، این از یه چیزی به یه چیز دیگه داری میرسی، بعد اینو اسمشو دلالت میذاره، یک دالی یک مدلولیه که تو از یک دالی به یک مدلولی میرسی، و اینجا میگه که تو همیشه که از هر دالی که نمیتونی به مدلول برسی، چرا؟ باز همون ضرورت موضع‌گیری اینجا به کارش میاد که تو نمیتونی از هر دالی به یک مدلول برسی، از این به این میرسه که این دلالت خودش باید یک جنبه واقعی داشته باشه، یعنی از ذهن میره به این، تو اون فضا که وقتی وارد این شد
اینجا تفاوت داره دیگه با فضای فلسفه اسلام. میگه حالا اون چیزی که در مقابل منه یه وقت میتونم مثل فضای فلسفه اسلامی، یعنی تو اینجاش مشترکی که آثاری من دارم در واقع، یه آثاری دارم. حالا از این آثار تو فضای فلسفه واقعیت رو میگیرن، یه دلایلی داره که واقعیت رو نفی میکنه. من با سوالا پیش میرم چون به نظرم میاد که نه آخه یه کمی باید احساس بکنم همین رفت و برگشتی بریم، چون مثلا من بعضی وقتا توضیح میدم بعد دوباره احساس کنم همون سواله. حالا یه وقت مثلا میشه بگیم که
تو نگاه اینها واقعا ما باید یا اینطوری بگیم اینا عالم رو اینطوری میبینن، این تحلیل یه تبیین از عالم، یا ما میخوایم بگیم که اینا واقعا یه منظومه‌ای و یه نظم یه فهم نظاممندی دارن اسلامی، از این نقطه شروع میشه نقطه آخرش هم مرد که مثلا علامه طباطبایی داره، مخالفینش هم شاید داشته باشن، اونایی که اخباری هم هم دارن، اونایی هم که ضد فلسفه هم دارن،
اینا هم دارن.
حالا تو این نگاه، حالا این چیزی که چالش به وجود میاره تو فهم این نگاه، تو این نگاه یه سری گزاره‌های وجود داره با هم جمع نمیشه. حالا یه راهش همینه که یا شما میگید که مثلا ما یکم کار کنیم بتونیم سرنخ اصلی رو مثلا بتونیم با بحثی که با شما داریم به دست بیاریم. یونه میگه که نه، شما معرفت شناسی اون فلسفه شما میگید که شاید تو فلسفه خیلی از اتفاقات قرار هر باشه و با اون بعد ما یک کاسه کنیم کل این بحث رو و بعد نسبت همه اینا رو با هم دیگه مترجم میشیم، چون تا الان اصلا از فضای نسبیت نتونستیم توضیح فراهم کنیم، نسبیت مطلق
این ضرورت به نظر نسبیت حل
نمیشه. نه خیلی خودش نسبیه.
چرا؟
خود شما گفتید ضرورت برای هر کسی به حسب خودش. بله مفهوم ضرورت یعنی اصل این که برای هر فردی ضرورتی پیش میاد. وقتی مسئله
نمای ضرورت داریم که اون ضرورت، یعنی این ضرورتایی که من دارم میگم اینجوری نیست که یه ضرورت رو داشته باشه من اون ضرورت رو نداشته باشه.
تعبیر
این ضرورت مثلا مورد ضرورت
مورد
این ضرورت موضوعگیری که دارم میگم بند. این سلمان هم که بیاد با این ضرورت موضوعگیری میتونم باهاش شروع کنم. یعنی اینجوری نیست که هر کسی یک
این نقطه اول اینه که شما باید یه موضعی بگیرید.
یک موضعی بگیرید. این نقطه اولش میشه. آره.
شما باید
بعد این موضوعگیری رو من شمول بهش میدم. میگه تو فضای فلسفه اسلامی
اگه میگم نقطه اول نیست، من میگم موضوعگیری، هر موضوعگیری من ساخته شده بر اساس یه سری چیزایی که قبل از اون دارم. اصل موضوعگیری که بله بدیهیه، این که من هستم هم بدیهیه، این که شما نمیدون گفتی ضروریه، همه اینا ضروریه، موضوعگیری من هم ضروریه،
خصوصی که قبل از موضوعگیری
فلسفه اسلامی اصل اثبات واقعیت یا عدم امتناع اجتماع نقدی یه خصوصیتی دارم که یکم صرف ضرورتشون نیست. خب بگنه ما حالا تو نگاه خود مثلا فرضت کنم ببینم که این بحث ضروریه، اما اینجا باید این موضوعگیری که باید موضوعگیری کنم، این که نمیدونم مثلا من هستم که میخوام موضع گیری کنم، میدونم این اول اولی نظریه ها، این که شما داری اینو بهم میگی، این که این شروع یه بحثه، این که اصلا واقعیتی هست یا من بر اساس میخوام موضع گیری بکنم، اونها مثل چیزایی که میشه فرض،
بله میشه فرض بگیری.
من سوال اینه که
میشه ادراک یه ادراک فی جمله اصلا باید مقدم باشه تو موضع بگیری، اما سیر رسیدن به ادراک تو موضع گیری هست یا نه؟
یعنی وقت خود موضع گیری پیش از اون ادراکاتی وجود داره، من نمیتونم باید همشون ثابت کنم که شما ادراک پیش از موضع گیری نداری. من میگم نه، ما موضع گیری پیش از ادراک نداری،
نقد نمی کنه، ولی سیر
اون وقت نقطه شروع نمیشه،
نقطه اول تو رو میتونه موضع گیری بذاره. یعنی تو
من نقطه اول تو رو میذارم میذارم ادراک پیشینی، میذارم فطرت، میذارم ادراک پیشینی قبل از موضع گیری، میذارم خیلی چیزا رو میتونم بگم.
ببینید بعد اون باز دوباره سوال میکنه نسبت به ادراک موضع داری؟
نه
نمیتونه،
من فقط فهمیدمش. نه
نمیتونی داشت نداشته باشی، همین فهمی یه موضعیه، اصلا فهمش هم موضع.
نه اگه فهم موضع، یعنی موضع یعنی فعل نفس، بگیم ما بدا استدار مشترک نفسی بشه،
آیا فعل رو اهم میگه، برای من نمیتونم میگه اصلا خود تو عقلانیت هم بیار زیر فعل تحلیل کن.
میدونم خواهی بگم این موضع گیری شما که جنبه اخلاق عملی بشه میدی، یعنی یه نوع ارزش گذاریه بر گذاریه که باشه مواجهی. قبلش هم اینطوری گفتی، نه اصلی اینکه این مطابقه با ببین فرق ایمان و تصدیق هست داریم تو بحثا. یه بار شما میگید مثلا این درست است، خب یه بار از حیث مقدریت یا مبعدیت بهش نسبت به این مطلوبی ارزش گذاریش میکنید. الان این موضع گیری که میگید ضرورت، من یه ضرورت که طبیعتا هم توی گروهش استران فرق برمالی بعد ارزش معرفت شناختش هم از دست میده. یعنی باز من نمیتونم بفهمم که این چطوری نقطه یک تفکره. حالا به فرض این رو بذاریم
یعنی به لحاظ در علمش
نمیتونی بفهمی.
من وقت الان با شروع کنم دیالکتیکی شروع کنم تو مثلا اول واقع رو میخوایی نفی کنی نمیتونم بگم تو موضع گیری میکنی.
من وقت میگه اصلا این جملت مفهوم نیست.
خب میفهمی واقعا.
نه من نه
این همین که داری حرف من رو گوش میدی از
آفرین
حرف من منتقل میشه. خب
اینا مؤید کسانیه که میگن همه اینا واقعیه و این نقطه شروع. تمام تحلیل های ثانوی رو اسمش میخواد بذاری موضع اخلاق هرچی، تمام تحلیل های ثانوی بر اساس این شناخت های اولیه‌ان. اونا حواسشون به این هست که ما گزاره ها رو ارزش گذاری میکنیم گاهی، ولی میگن خب ببین قبل از این ارزش گذاری شما یه نظام ارزش گذاری داری، نظام معرفتی داری، هرچی که داری. اون نقطه یک داره، خود اون نقطه یکه. بله اگه اینو بگید که نقطه یک بدون موضع گیری وجود نمیاد، تصدیق به اینکه واقعیت در عالم داره، من میگم نسبیت مطلق رو هم رد بشه، این خوبه ها. یعنی میگه شما هر گزاری رو میخوای بپذیری قبلش سوگیری یه جهتگیری داری در پذیرشش، نمیشه نسبیت چطور میخوای نسبیتی در بیاری. نه شما میخوای بگی نه این کشف از اراده ولی میکنه، وقت میگم باز نظام معلوم نیست، یک ولیه و اراده ولیه یا ضرورت یا استقرار یا واقعیت. منم دیگه علم بر علمی قرار نیست بحث کنیم، قراره که به قول شما دیالکتیکی شروع کنیم. اولش نقطه یکیش چی میشه؟ اینا اینجاش ابهام جلسه قبلا، نه ابهام تو بیان شما، ابهام تو نظر اونها. اینجا رو ما میخوایم اشکال نداره که نفهم.
من میتونم یعنی من احساسم اینه که به لحاظ همون علم، نه علم بر علمش، به هم فضای دیالکتیکی هم نشایش بریم، تو طرف مقابلت رو میتونی به این برسونی که نمیتونه این رو نفی کنه.
تو توضیح کنکنده تو فضای بحث و این هاست. ببین من حالا ابهامی که الان دارم بگیدیم که اصلا فرض کنید یک بچه ای که هیچ توی این فضاها نیست، یک نگاهی شناختی از جهان خارج داره یا نه؟ هیچ موضعی هم نداره، فقط یک شناخت اولی داره بدون موضع. من میگم این توضیح در مورد
نه اتفاقا همون میگه تو اصلا تو تمام اراده ها اصلا اون موضع اول وجود داره که تو به سمت این میری، اون بچه هیچ حرکتی انجام نمیده، اون بچه وقتی دستش با آتش میپاره برنمیگردونه دست
رو میشناسه. موضع نگاه اون تصدیق انفعال در مرحله اول شما تصدیق میگیم فعل لحظه، ولی فعل ارادی نیست. ما در مقام تصدیق هیچ کاری نمیکنیم.
چرا؟
چی؟
چرا این ما خودش اون خودش متقدم در تقدم
نداره. این گزاره که الان گفتم نفی و موضع دیگه، این برای من این مفروض و مصدم نیست که شما این که داریم میشه چرا نفی مثلا در رو بشنسیدم دیوار شناختی دیدم من چه شما باز کردن با سر من رو کنونم تو دیوار، هیچ اراده سابقی هم نداشتم. خب این تو نگاه اون کسی که معرفت رو مقدم میدونه توضیح بده، مسئله ای نداره، مسئلهش معلومه. اما اینجا شما بخوای یعنی ببینید این نقطه نمیتونه یک باشه،
بازم
قانع نمیشم. اون نقطه نمیتونه یک باشه. یعنی چی؟ یعنی شما قراره که موضوع رو درستش کنیم. این که من موضع گیری نقطه اولم. من اول خوبی هنوز نفهمیدم مطمئن موضع گیری و پنبالی. سانیان اگه موضع گیری باید ایدئولوژیک و اخلاقی، یه باید عقل عملی.
نه اخلاقی به چه معنی؟
این عقل عملی.
نه اصلا ما الان هیچ پیشفرجی مثلا به اخلاق مثلا به تعریف موضع گیری هیچ نداره.
عقل
عملی واکنش به یک شیء
عقل عملی. خوبه؟ یعنی من نمیخوام اینجا بشناسم چیزی رو. اینجا حیث جهتگیری من، نه حیث شناختم، جهتگیری. شما میگی جهتگیری مقدمه. من یه سوال اینجا میتونه کسی بپرسه از
این جهتگیری مقدمه متأخره ها. من الان حتی الان موضع گیری رو اسمش رو جهت گیری هم نمیتونم بذارم.
موضع چیه؟ موضع گیری
یعنی موضع چیز عامیه که تو وقتی با یک شیء برخورد میکنی نمیتونی هیچ واکنش نسبت بهش نداشته باشی. یک شما حتی بگو انفعال، یه پذیرش یا عدم پذیرش نسبت
بهش. پذیرش نه، اصلا خودمون نیست. من دارم میگم در اون مقام
به اراده خودت نیست. یعنی
نه من دارم شما میگم پذیرش
اگه میتونستن بعضی را توی آدم اصلا نمیپذیرفتن وجود شما فلسفه نمیشه.
این رو باید توی اون بحثه
اراده من دخیل توی این حالا برنامه جلسه قبل گفتنشون اگه بریم تو تحلیل عالم ظرف دورو اشکال اساسی به این نگاه برمیگرد که اینا یه نظام اجتهادی درست کردن و فلسفی و دین شناختی که نقطه یکیشو میخوان این باشه ولی خود نقطه یکی بعد نظام براش توضیح بده همون دوره پیش میاد که میشه سوال آقای افریدی که گفت این نظام سر جامعه شناسی شما در روان شناسی اومده دین شناسی شما
خب اونو من پاسختون دادم که
شاید اینجا مشکلی
نیست نه بعد اینکه چرا از فضای دینی وارد شد
بعد اون فهمیدم اما قبول دارم یعنی چون علی همین برمیاد وگرنه اینو بدون هیچ فرض دیگه نقطه یک بخوایم بگیریم خیلی کوتاه ابهام باشه
پوزیشن از ضرورت به علتی هم رسیدن
به بعدش دیگه
بله بله
یه قهقرایی
یه یک فلسفی کیش
رو فهمید خب میگم شاید هر اسم توضیحشون از ضرورت از ضرورت شروع میشه ولی این قهقرایی میره عقب‌تر نقطه شروع اگه بخوایم تبیین فلسفیش بکنیم یه چیز دیگه ای میشه
نقطه شروع اثباتیه دیگه
من گفتم آره یعنی میگه یه ادراک فی جمله داشتی که تو ضرور تو موضع گیری
کنی آره میخوام شما معرفت شناسی رو بفرمایید که ما بعد پای بدیم چه میشه حرف آقای لنده
حالا اگه اجازه بدین من همون معرفت شناسی رو فقط به همون حمله شایش بگم چه اتفاقی افتاده خیلی کوتاه من امروز تصمیم گرفتم که یه گزارشی بدم از اون جریانی که خود سدیمالی شروع کرده برای تصویر قضیه به نظرم بهتره بعد این خود فضای فلسفه شروع کنیم یعنی تو گام اول همینطوری وارد بشیم بحث کنیم خب تو فضای معرفت شناسی بحثایی که در گرفته که تو هم نرم افزارم یک جلسه معرفت شناسی با آقای رشاد دارم فکر کنم دو جلسه هم اصلا به عنوان معرفت شناسی داره نه. به نظرم تو دو تا فضاست یکی این که اصل تطابق رو طرف مقابل بدیهی میدونه ایشون انکار بداهت میکنن میگن که همینطور که شما تطابق رو بدیهی میدونی منم از اون طرف میتونم میگم بداهت بر عدم تطابق دارم بعد مثال های مختلفی هم براش میارن دیگه این که مثلا شما تو کیفیت فهم براش مثال میزنن همین که مثلا بالاخره یک کسی که فضای فرض کنید معاصر وجود داره یه فهمی یا فضای علم جدید وجود داره یه فهمی مثلا از یه پدیده خارجی مثلا مثل سنگ داره اون کسی که نه با یه دیده عرفی نگاه میکنه یه فهم دیگه ای داره بعد این تفاوت در فهم و تفاوت کمی نمیگیرن تفاوت کیفی میگیرن یعنی مجموعه مثلا چند تا تصویر نیست که فرض کنید فیزیکدان رو فهمش رو از سنگ ارتقا داده نه اصلا خود کیفیت فهم تأثیر گذاشته مثلا چطور تو علیت ما یه بار علیت رو مثلا فضای مشاهی میفهمیم یه بار فضای مثلا صدرایی میفهمیم مثلا تو کیفیت تأثیر گذاشته حتی تو اون گزاره های اولی هم شون میگن که تو کیفیت تأثیر داره و تقدم داره چیزهایی بر اون گزاره های اولی
این که سنگ هم شما مثلا این مثال زمان فیزیکان را حرکی از اون جرکی که ولی این یه حقیقت تو سنگ بودن مثلا یه آدم عامی یا بچه یا مقدسی نمیدونم همین میخواستن بگن از سنگ سنگ میکنم
بله اینو نفی نمیکنم آره میگن صدق و کذب اونجا وجود داره یعنی واقعا این نیست این تغایره رو واقعا تو میفهمی مثلا این تغایر یکی از همون گام های اولشون میشه که تو فضای فلسفه باش وارد میشن ولی میگن صدق کافی نیست و این بدیهیه که صدق کافی نیست تو تأثیر جامعت و فرهنگت و همه اینها تو فهمت از این تأثیر داره تو حتی
در تحلیل کافی نیست در درک
حتی در درک
دو چیز دید
تو حتی مثلا میتونی
اگر درک غیر از صدق و کذب این سوال هم این چون شما اینکه گفتم مدل توضیح تو فضای بحثه ما یک فضای درک واقع داریم مثلا ما هیچ تحت نظام فکری نمیخوام از واقع داشته باشه. میخوام فقط همجوری به قول آسه نگاه میکنه میبینیست. ببینید این که میگن سبوکس کافی نیست، یه اون خدکشی که مثلا کفایت رو مشخص میکنه چیه؟ اگر درک اون اگر درک چیزی غیر از اینکه آیا این هست یا این نیست، یا میخواد بگیم نه در موضع گیری ما نسبت به واقع و در تحلیل ما از واقع کافی نیست، اون بازی پله بعدی. الان معلوم نمیشه که اون فلسفه میخواد فقط به من شناختی از واقع بده بدون موضع گیری.
اگر کنید تو فضای مثلا فلسفه اسلامی اتفاقی که میفته چیه؟ ما با یک تطابق شروع میکنیم دیگه، یه این همانی شروع میکنیم، گام های فلسفه رو میریم جلو.
همه این جایی محل شناخت ها هیچ کدوم موضع گیری نداره.
آره
اول همش میگه این
تو این مراحل که میریم جلو یه جایی میرسیم که علامه اتحاد عالم و معلوم میگه، درسته؟ تو اتحاد عالم و معلوم میگه اون حقیقتی که تو گام اولام باش ارتباط داشتی، اون انقطعن یه ماهیتی بهش نسبت داده شد، ولی اصل علم نسبت به این یه حقیقتی از عالم مثال تو ارتباطی با عالم مثال برقرار کردی، اون حقیقت به حفاظ شد. یعنی این رو توضیح داده. خب
آخر هم خطا نیست
نه میخوام آره میخوام نه تو فضای فلسفه اینا هم همینطوره. یعنی شما این ضرورت که شروع بکنی به یک جایی میرسی که میتونی بگی آقا این تناسب، این فهمی که شما داشتی تناسب بوده، نه کشف، نه تفاوت با با.
نه خب الان صفر.
یعنی اینجا
صفر که کافی نیست برای چی کار؟
بعد یه بارم بحث معرفت شناسی باهات میکنه. یا تو خیلی بدیهیه که تو مثلا اگه فرض بفرمایید چشمت یک مشکلی داشته باشه، مثلا یک رنگ خاصی رو ببینه، همیشه اینو قرمز میبینی، درسته؟ خب ولی واقعا این اون رنگ نیست.
اینجا
هستن
اسمیگره ها همینه، اینا یه طرف
اونورتر
از
نسبیگره
دارم
بگم، درسته؟ حالا اونورتر نمیدونم به چی معنی، نه الان گفتم فضای
کیفیت
نقط کنید، نگاه کنید، من میگم که الان فضای معرفت شناسی یه بار میخواییم وارد بشین ناظر به کسیه که مقابل این جریانه، تو مقابل این جریان بحث تطابق میکنن، اینا میگن که به هم شما دلیلتون چیه؟ بعضیشون با دلیل بداهت اومدن جلو. این دلیل بداهت رو نفی میکنن به همین دلایلی که نسبیت مطلق اینو نفی میکنن. خب ولی به همون دلایلی که تطابقی ها میپذیرن که این غیر از اینه، اینا میپذیرن که یک فهم فی الجمله وجود داره. یه بار باز دوباره تو فضای معرفت شناسی بحث وجود ذهنی شده، اونجا سیر میکنم به این
و بیشتر انگار با فضاهای هرمنوتیکی فلسفی هم باره، درسته؟ توی معرفت شناسی شده. یعنی
اگه اطلاق از هرمنوتیک اطلاق نفهمی، آره
قطعا
میگه اراده تأثیر داره.
از اقل گفتم بیشتر توضیح دادیم، یعنی ما میگم اراده فرمحیط ما بیم فرهنگ نا مدلی که بزرگ شدی در فهمت مؤثر،
فقط اون فرهنگ و دین و همه اینها رو با زیر اراده معنا میکنه.
یعنی کلا فهم
خالص
فهم خالص
فلسفی
ما فکر از اون چیزها وجود نداره.
نه آره وجود نداره لذا این تناسب فهمه
درجه دوی میدونه. همین در همین قدش رو که خب این اسمگرام میگن
آره نه الان فضا فضای این که من تطابق رو نفی کنم،
الان خود همین
مثال های متفاوت میارم، میگم آقا تو مثلا یه حس رو نداشته باشی یا یه حس رو مثلا یه چشت مشکل داشته باشه معوج ببینی، تو که میگی تطابقه یعنی واقعا اون اینه، تو الان باید اگه تطابقی هستی باید بگی واقعا این میشه همین،
یعنی خود اینا رو با ملاک‌های تطابقی میشه نقد کرد. نه ما تو فضای تطابقی هم داریم باشون مواجه میشیم.
آره یکی از مشکلات به نظرم همینه، یعنی
مثلا الان در این داشته باشه
ادامهش میگم، مثلا یکی از اشکالاتی که خب میگیرم خودشمولیه که مثلا تناسب فهم خودش تطابقه یا تناسبه، حالا اون میگه مثلا تناسب، ولی خب تناسب به چه معنا؟ به معنایی که خودشو انکار کنه، نه انکار نمیکنه. ولی خب اون باید تطابق هم نیست. این تأثیر میذاره تو فهم،
چطوری توضیح میدی تو فهم ما چجور باید بحث کنه؟ آقا من تطابقی میخوام بحث کنم، میخوام نظریه شما رو من بفهمم.
من یه بار میتونم از فضای فلسفه باید شروع کنم که از ضرورت ها برم جلو، صرف بایستم سر ضرورت ها بحثی که باید
سیر کرم. نه، من جز این راهی نیست که شما بخواید با من بحث کنیم، من اینطوری میفهمم. بعد شما منو از این محیط بیاری بیرون.
آره با من تو ضرورتی باید بحث میکنم، بحث معرفت شناسی باید نمیکنم.
یعنی اصلا تطابق هم به شما نشون میدن که خیلی از گزاره‌هایی
تو، ولی تو معرفت شناسی
مطابقه نیست.
آره فضای معرفت شناسی یعنی یه بحث معرفت شناسانه میکنم باید. برای همین من اولش گفتم این وسط بحثه. اصل بحث از اینجاست که مثلا این اشکالی که سرد کرد این اشکال بنیادیه. مثلا اینجا باید اگه قراره مثلا بحث عمیق بشه اینجا باید بحث بشه. اون گام اول اگه نفع بشه خب کلا بنا رو باید بپذیری یا نه. برای این فضای معرفت شناسی تو گزاره‌هایی که شما تو تطابق بیاری نفعش میکنه. البته اگه شما دایی تطابق داری باید اینا رو بتونید که پاسخ بدی حالتا. طبعا
یه
دور باید
تصویر
بکنم. فلسفه چی؟
یه هم فلسفه مدل ما. یقینیت شروع کنم.
آره. بعد اینو بتونید جواب بدی که این پاسخ هاش چیه؟
مشخصا الان اینجا
تلقی من اینو واقعا هم خیلی عمیق‌تر از خیلی از اساتیدی که هستن تو واقعا خوندن.
مثلا مشخصا چه بحثایی هم مثلا میگن غلطن؟
و اصلا یه نظام فلسفی دیگه را این اصلا نظام من تو سیرتو نمیاد که بعد غلط رو برسش کنه
دیگه.
یعنی اصلا سیر متفاوت میشه. حالا بعد میرسه تو فضای
تطابقی یه چیز دیگه میشه. یعنی
نه تو همون تناسبی باید بفهمی. آره تناسب نسبیت مطلق نیست. یعنی این که دارم میگم از واقعیت دارم خبر میدم.
چیه دقیقاً؟ چیو مثلا گفتن مثلا یعنی چی؟
همین که مثلا سنگی که مثال زدن سنگو نفی نمی‌کنه که چوب نیست، ولی تو کیفیت سنگ باید متفاوت میشه.
مثلا تو تناسب کدوم تیکش همون که نفی نمی‌کنه که چوب نیست.
آره
یعنی
این صورت من با اون چیز واقعی تناسبی داره.
شبیه نظریه اونایی که قالب شبه بودن.
آره مثلا آره تو اینجا وارد بحث میشه. بعد همینجا میگه اونایی که تطابقی بودن نتونستن اشکالات شبه هم جواب بدن. بعد نظر صدرا رو هم میاره حمل اولی شایع اونها تو بحث ذهنی اونم نه.
جالب
گزاره
فلسفی میشه
نه.
حالا فرق اینا
میدونی
چی با اون جالب این بحثی که تو تاریخ فلسفه اسلامی اونا اصلا اونایی که شبهی میشدن یا تطابق
برات شروع
نظر به
علل اصل اول نبود. آره
اولی نه هدایت تاریخ و اینا نبودن.
اصلا ناظر به گزاره اولی هم نبود. تو وجود ذهنی اینا رو بحث
کردن. وجود ذهنی که وقتی به این رسیدن میگفتن ساختار ذهن انسان اینجوری که شبه میفهمه یا اضافه به خارجی یا هرچی. این بحثا دقیقاً بعد از مدرنیته به وجود اومد. ما تو تاریخ معرفت شناسی اسلامی نداریم.
نداریم اصلا این چون
جنبندی به درد نمیخوره. خیلی متاثر این جریان از معرفت شناسی و فلسفه ده. خیلی یعنی اصلا معلومه. من یعنی که تو دیگه
این فضا وجود داره. اصلا تو همون فضای تکامل فهم من میگه ما لزوما نمیگیم که تو اون فهم اولیه که شما میگفتی اون فهم نه. پس یه بار فضا دیالکتیکی تو این بحث میشه که تطابق نفی میشه، بداهت تطابق بحث میشه، یه بار هم تو بحثای وجود ذهنی. ولی نظر من اینه که یعنی در نهایت بحث در نمیاد. من مناظراتی که می‌دیدم یعنی هیچ طرف نمیتونست کاری بکنه و اتفاقا این طرف به این علت که اونا فضاشون معرفت شناسی بود و گزاره اولی رو همچین اصیل دنبالش نبودن بیشتر باره میشه. من امروز قصد کردم که چقدر دیگه وقت داریم؟ یه رو یه سیری که خود سید منیر شروع کرده تا به فضای فلسفه رسیده رو بگم شأن نزولش رو احساس کردن برای تصورش بیشتر به درد اون میخواده. بعد وارد فضای فلسفیش بشین حالا اگه شأنیتش بود. خب تو فضای سیر تطور اندیشه سید منیر چند تا دوره رو میتونیم نام ببریم. یکی این که دوره اول این که ایشون تو همون فضای میشه گفت پاسخگویی به جریان‌های اعتقادی بودن، یه مثلا فضای شبیه به متحری داشتن که بستری که بودن. خیلی وارد لجنه‌های دانشجویی و اینها می‌شدن، بحثایی که حالا از طریق مارکسیسم و اینا نقد می‌کردن. اون فضا بیشتر دنبال این بودن که این معنا رو برسونن فضای چارچوب های اسلامی و تو چارچوب خودش فهم بشه نگاه اجتهادی اسلام باید دیده بشه، نه اینکه ما اسلام رو تو فضای مدرن فهم کنیم بعد بخوایم چیزایی رو ازش استفاده کنیم. این کاری که مارکسیستا میکرده تو این فضا متوجه این امر میشن که خود عینیت توسط علم مدرن توصیف میشه، همین تفسیر فهمی که بود، این خود عینیت رو هم مارکسیستا به نحو دیگه ای تفسیر میکنن، توصیف میکنن، که این تو علوم انسانی تأثیر داره، تأثیر اساسی داره. و تو گام بعدیشون که دغدغه درگیری اسلام تو عینیت پیدا میکنن دهه 60 به این ور که حالا انقلاب و ضرورتاش پیش میاد، سوال این بوده که خب بالاخره این دین رو چگونه تو عرصه حکومت اسلامی جاری کنیم دیگه، این چگونگی انطباق بوده. تو این فضا که ایشون هستن تو این سالها تلقیشون اینه، پیشفرضشون اینه که احکام احکام اسلامیه و این احکام صحیحه. و حالا یک موضوعاتی وجود داره، یک محمولاتی که احکام اسلامیه، ما تو انطباقش میبینیم دچار مشکل شده. با توجه به اون بحثایی که بهش رسیده بودن تو اون بحثای حالا مبارزه و جریان‌های اعتقادی، به این رسیدن که خود این موضوع هم فهمش متأثر از جریان‌های علمیه. یعنی ما لزوماً اگه بخوایم موضوع رو بدیم به کارشناس علوم مختلف بعد بگیم حالا این محمول حکم اسلامی بهش وارد می‌کنیم، این لزوماً اسلامی در نمیاد، به خاطر همین که این تفسیر فهم تو موضوع وجود داره. لذا یک مرحله از انطباق میان قبل‌تر، یعنی یک حالا در واقع اداره جامعه هست، بعدش تو موضوع میاد، یعنی تو فضای اداره جامعه به این میرسن که مشکل اداره جامعه، مشکل تطبیق احکام الهی که به دایره اداره جامعه برمیگرده، به خاطر موضوعاته و به خاطر فهم مدرنیه که از اون، یعنی اشکالی که تو اینجا وجود داره خاطر فهم مدرنیه که تو موضوعات ایجاد شده. بعد اینجا موضوع شناسی اسلامی رو ایشون متنبه میشن و اصلا این واژه تو ادبیاتشون اینجا متولد میشه. حالا تو روش میگم توضیح میدم. ولی اینجا میگم پیشفرضشون اینه که احکام اسلامی هم احکام رساله عملی هست. اینجا لزومی نداره که وارد فقه حکومتی بشه. بعد اولین بحثا رو هم تو فضای اقتصاد مطرح می‌کنن، یعنی مواجهه‌شون با روشنفکرایی که فضای علوم اقتصادی بودن. خود جریان فرهنگستان هم اصلا شروعش با اقتصاد شناخته میشه. گام بعدیشون که تقریبا از سال 65 به بعد به این نتیجه میرسن که ما تو اینجا حتی اگر وارد فضای موضوع هم بشیم بازم مشکل حل نمیشه. یعنی ما بیان تو فضای علوم بگیم، علوم تخصصی که میخوان برای ما موضوع سازی کنن، ما بگیم موضوع رو بریم از فضای اسلامی موضوع سازی اسلامی بکنیم، بازم قضیه حل نمیشه. تو علم قضیه حل نمیشه که ما بتونیم موضوع اسلامی رو بیاریم و حکم اسلامی بهش بدیم. و به این نتیجه میرسن که خود این نگاه مدرن تو روش هم وجود داره. باید فکر روش علوم باشیم. تو فضای روش شناسی علوم ما یک روش شناسی موضوعی داریم برای اینکه موضوع رو بتونیم از علوم مختلف بیاریم. یعنی هر علمی تو فضای خودش روش شناسی داره. خب اینجا به این متنبه شدن که روش شناسی باید خودش اسلامی بشه. تو فضای حکم هم یک روش شناسی داریم. فضای حکم هم یک روش شناسی داریم. تو فضای مبانی علوم هم که اون هستی شناسی ما هستش، اونجا هم یه روش های حاکمه. بعد از اینکه به این میپردازن که باید روش علوم تفاوت کنه، گام بعدیشون این هست که لزوماً این روش ها هماهنگ نمیشن. یعنی روش انطباق و روش علوم هماهنگ نمیشه. حالا این در مقابل اون نگاهی قرار میگیره که مثلا فضای اسلام خودمون که وارد بشیم که میگه مثلا برهان و قرآن و علم تطابق با هم، یعنی عینیت با هم دارن، این در مقابل اون قرار میگیره. که اینها لزوماً همجهتی ندارن، ما باید یک روش عام اینها رو ببینیم تا بتونیم اینها رو همجهت کنیم. لذا یک گام دیگه میرن عقب‌تر دنبال روش عام میگردن، که اینجا بحث فلسفه روششون هم بحث منطقشون شکل میگیره. تو فضای منطقشون هم که وارد میشن، دوباره همین هستی‌شناسی رو مقدم بر روش میدونن. یعنی بالاخره یک واقعیتی رو شما میبینی که تو اون فضا باید روش رو تحلیل کنی، لذا برمیگردن به گام متقدم تر از اون که فلسفه باشه.
بهم داشتن سر اینکه تکنولوژی و محصول مثلا این بحث همونه، یعنی منظورشون از اینکه موضوع باید عوض بشه یا
نه موضوع خیلی منظورمه، یعنی اینکه تو بالاخره تو هر علمی مثلا علم اقتصاد که وارد بشی، گزاره‌های علمی موضوعی رو بر تو میده که تو احکام اسلامی رو برنا بار کنی. مثلا بانک رو به تو میده، نمیدونم خیلی از موضوعات
هم واقعیت موضوعات باید عوض بشه، هم روش شناختشون.
آره، بعد به این میرسن که خود این واقعیت موضوعات به این معنا تو علوم نیست، چرا که فهم تأثیر کرده. یعنی خود این شناخت عینیت، حالا تو اون ادبیات با هم شناخت عینیت متأثر بوده از مبانیشون. لذا ما حتی اگه برای اینکه وارد فضای علوم اسلامی بشیم، باید موضوع رو هم واردش بشیم. از اینجا باید وارد فضای علم بشیم. ولی خب تو این گام نمیمونن. گام بعدشون اینه که نه تنها موضوع، بلکه روش هم باید تغییر بکنه.
خیلی گسترده
بشه. الان چند تا حالا چیز دارن دیگه، کارگروه دارن. تو همین فضایی که حالا از روش علم به روش عام میرسن، چون میخوان روش ها رو منطبق کنن، یک اتفاق دیگه ای هم که مثلا از سال 65 به بعد کنم، نه دهی 70 رو برمی نشتم، فضای فکریشون وارد میشه، اینه که خود فضای احکام هم باید تغییر ایجاد بشه. یعنی اینجا هم یه سری پیشفرض ها باید عوض بشه. تو فضای احکام تحول در فقاهت نیاز داره. از اینجا وارد فضای منطق فهم میشن. یعنی ما اصولمون رو هم باید تغییر بدیم، چون نیازمون فقه حکومتیه، اینجا اصولمون هم باید تغییر بدیم. موضوع شناسیمون هم از علمی میگیریم که اون علم هم باید روشش تغییر کنه، هم موضوعات اسلامیش باید در بیاد.
یعنی اون چیزی که برای جذبش باید بودن که فقط هم
آره
رساله،
آره
بعدا فهمیدن که اون کافیه برای حکومت
هم داشته باشه. اینا خب همه اینها بعد باز ناظر به هستی شناسی عامشون باید دیده بشه دیگه. یعنی بعد از روشه که ایشون میگه که تو فضایی که ما بخوایم یک روش عامی تولید کنیم، یک دلالت عام، اصطلاح دلالت رو دارن، این دلالت خودش مسبوقه به یک هستی شناسی. پس یک فلسفه عام می تولید کنیم که پشتیبان روش عام باشه. یعنی کاملا نگاهشون فضای فلسفه کارآمد بود. می‌خواستن کارآمد، دنبال کارآمدی فلسفه بودن. به دنبال این بودن که پشتوانه روششون درست کنن، روششون درست کنن تا علوم رو درست کنن. خب بر همین اساس الان چند تا کارگروه دارن دیگه. یه کارگروه که کارگروه فلسفه است، که خب اون مبادی هستی شناسی این فلسفه، این منطق عامشون، روش عامشون رو درست میکنه. یه کارگروه خود همین منطقه، یه کارگروه برای فضای این موضوع که علم و روش علمه، کارگروه فلسفه علم دارن، و یه کارگروه هم دارن، کارگروه فقاهت، فقه اصول. تو همه اینها باز هم ناظر به همون فضای هستی شناسیشون وارد شدن. یعنی همه اینها باید تغییر کنه. حالا من چند تا نکته تو اون فضای هستی شناسی بگم که ببینیم چه تغییرهایی ایجاد میشه. تو به نظرم میاد که همون ناظر به فضای فلسفه اسلامی اگه بگم این بهتر دیده میشه، که موضوع فلسفه اینها با فلسفه اسلامی چه تفاوتی میکنه. حالا توی سیری که از ضرورت شروع میکنن تا به علت تعیون میرسن، این باید بحث بشه، بحث فلسفی. وقتی به علت تعیون میرسن، چرا علت تعیون انتخاب میکنم؟ چون میگن که من در این که آثاری وجود داره در واقع با فلسفه مشترکم. اما کاری که فلسفه داره انجام میده این که وقتی میخواد آثار رو ببینه، میاد برای این آثار واقعیت رو قرار میده. میگه همه اینهایی که هستن، لپتاپ، نمیدونم میز، این در و دیوار و اینها، تو یه چیز اشتراک دارن، تو واقعیتی که اشتراک دارن، برای همین واقعیت رو قرار میده، برای شناخت این آثار واقعیت رو قرار میده. و بعد اینکه حالا واقعیت رو قرار داد، مثلا تو فضای صدرایی این سوال پرسش مطرح میشه که این واقعیت یه دو تا مفهوم ازش گرفته میشه، یکی هستیه، یکی چیستیه، کنون یک اصیله، و بحث پیش میره. تو همین فضا یک اشکال مطرح میکنن و اون اینه که شما که واقعیت رو در نظر میگیرید، یعنی بحث فلسفه باهاتون میکنن که واقعیت رو در نظر میگیرید، شما یک پیشفرض رو لحاظ کردید. اون پیشفرض چیه؟ اینه که وقتی من اینها رو، میز و در و فلان و اینها رو تبدیل به واقعیت میکنم، این همه رو خونساش میکنم از تعیونهاش و از اثرهاش. دیگه به جای میز و در و تخته میشه یک دو سه، همه اینها در کنار هم میشه واقعیت. این در صورتیه که شما توی فضایی بتونی اثبات بکنی که این اشتراک شما دقیقا تطابق داره با واقع، درسته؟ یعنی هیچ چیزی رو، هیچ حظی رو از این آثار از دست نمیدید. در صورتی که اگه من به این برسم که این تعیون ها خودش تأثیر گذاره، نمیتونم همچنین حرفی بگم. تو اشکال وجود داره این بیره که این که تو یه حظی رو از این آثار از دست دادی، تعیون ها رو نادیده گرفتی، خودت مسبوق به منطق اشتراک هستی.
شنگ داره سفسطه رو
و اشکال بعد اینه که تو وقتی که واقعیت رو میاری، موجود رو میاری، اولین گامی که در فلسفه میذاری وارد ذهنیت میشی، از عینیت میای بیرون. همین که از عینیت بیای بیرون، هیچ وقت دیگه نمیتونی وارد عینیت بشی. و اشکالی که فضای فلسفه جنان نه 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 اینجوری نیست،
انتزاعی
یعنی فلسفه همون انتزاع پیدا نمی‌کنه برخلاف فلسفه. اصلا میگه فلسفه، کاری که فلسفه
قرار کرده
تعیون، نه ایدئالیست به این معنا نیست که تو،
یعنی ما الان
ذهنی داری و واقعی رو،
خواست واقع رو گذاشتیم کنار دیگه،
تو تعیون هاش رو گیر کردی، یعنی تو نمیتونی دیگه توضیح بدی تعیون ها رو. یعنی یک شیء رو خالی میکنی از همه چیز، وقتی که خالی کرده دیگه نمیتونی اینها روابط رو با هم ببینی.
فقط باید
اشکال سرمزار
رو کل فضای فلسفه یونان اشکال وارده. این گام اول فلسفه است.
اونها چجور؟ اونها که تعیون ها رو بیرون نمیتونن که فضای مشکل.
یکی به همه شو میگید واقعیت. یعنی با علم حسی کار کنیم ما.
اشیا با تعیین.
حالا یه توضیح میدن که حالا ما چی کار کنیم.
یعنی با ماهیت کار کنیم، با علم حسی کار کنیم. یعنی معقول ثانیه بزنیم کنار.
اصلا ماهیت هم خودش متأخره.
اصلا معقول ثانیه اول
خودش متأخره.
مشاکی تعیین ها رو کنار نمیذاره.
چطور میگه؟ مشروع از واقعیت شروع نمیکنه، از موجود شروع نمیکنه.
چیستی را هنوز براش حقیقت
خواهش داری. من میگم که بعد این چیستی و هستی گام بعد از واقعیت. شما اول باید برای اینکه آثار اثبات کنی به این برسی که واقعیت هست دیگه، درسته؟
تعیونی که داره میگه چیستی؟
تعیونی که داره میگه چیستی؟ نه این یه حالت کلی داره چیستی.
نه تعیون، تعیون یا زیاد
خود اونایی که میگن تعیون رو نادیده میگیرید، انگار خودشون چیستی رو مفروض گرفتن. اینا
تعیون یعنی چی
میگن؟ پس شما میگوید شما میگه چیست؟ ماهیت وجود متأخر از واقعیت که نیست، که نیست، ولی حالا اگر باشه تو خود حرف اینا تعیین دوباره انگار خودشون تعیون رو فرض کردن. تعیون همون چیستی هستی؟
تعیون رو فرض نکردن. میگم تو گام اول با شما مشترکیم که آقا این آثار وجود داره، غیریت اینها هم وجود داره، ولی شما برای توضیح این و برای اینکه بگی واقعیت، حالا این فلسفه اسلام میگه اینکه واقعیتی هست، میری سراغ واقعیت دیگه، درسته؟
با هم غیریت میگی واقعیت.
شما با غیریت شروع میکنی، یعنی با غیریت این غیر از اینه تو فلسفه شروع میکنی یا با واقعیت موجود و ماهو موجود شروع میکنی؟
نه این دوتا دو چیز هم به هستن،
هر دوش کاری نداره،
در آن ماهر هر دوش دارن
میگن نه هست این
چیستی رو هست.
گام اول فلسفه تو بگو چیه؟
هیچ، این هست، هم تعیونش هست هم خودش هست.
خب بعد از این چی نتیجه میگیری؟
هیچ یه چیزایی چیزایی
نمیگه هست ها، این هست های اشتراکی تو اینن که من در روی موجودیت
هستم. نه 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 تازه در حوزه مفهوم مصداق شما رو ببینید ثابت میشه یا
نه؟ من فضای اثبات دارم حرف میزنم، من فضای اثبات دارم حرف میزنم، میگم که فلسفه
اگه اثبات باشه اشکالی پیش نمیاد. ببین تو فلسفه، حالا فلسفه فرهنگی واسه فلسفه، ولی فلسفه علامه خب اجازه میگه خب اینو از بین نمیبره. بله بعدا ثابت میکنیم اشتراک معنوی مفهوم وجود، اشتراک معنوی مفهوم واقعیت یا وجود رو، ولی تا اینجا هنوز ثابت نکردیم که ما در مورد خارج داریم میگیم خارج یه واقعیت لیسید است از تمام آثار. خب
این واقعیت از کجا اومد؟ چرا اینو واقعیت چرا اینو میگی واقعیت، هم اینو میگی واقعیت هم اینو میگی واقعیت؟
چون که تمام اینها توی یه گزاره، توی یه حیثی گزاره با هم
مشترک،
اونم هستیه
مشترک،
این هست اونم
تو هستی مشترک. این همینو میگه، میگه تو همین که میگه نه نمیگه پیش فرض، این همین که تو داری
تعینات دور
از تعینات میری به سمت هستی
کنه اشکال نرفتی نه اشکال یه فلسفی میگیریم یا میگیم کار بدیه. بابا این دو تا چیز،
نه من یه سوال ازت میکنم، این که رفتی به سمت هستی، خودت هم گفتی من مشترکات این رو هستی میدونم.
نه نگفتی،
نه نه من اینها رو تحقیقا رو توضیح دادم، بعد از توضیح هم معلوم شد که اشتراک داره.
نه تو بازم تو مرحله اشتراک، اشتراک مفهومی، اشتراکی مثل
بعد اینجا مفهومیه، خانش های مختلفی وجود داره.
نه نه همون خانش،
خانش
از خانش مشتا
ببینید تفکیک میکنه. خب حتی نگاه مثلا
اون فضای اشتراک، اشتراک شما وارد
اشتراک معنوی مفهوم وجود که شما ممکن نیست اشتراک حقیقت مستاجت حقیقت خارجی وجود ممکن.
الان شما این فلسفه موجود به ما هو و موجوده، خب موجود به ما هو و موجود کجا تولید میشه؟ اینو من توضیح بدم.
همین داریم میگیم دیگه، ما واقعا در ارتباط واقعی با اشیاء خب این هست اون هست فلان، و اینو احدی نمیتونه انکار کنه. خب چون وقتی که همون چی میگفتن تعیون
نمیدونم
تعیون خاصا خراب، وقتی این امامه هست و این موبایل هست این فرش هست، خب این امامه است و اولی هست، یا فرش ولی هست، این موبایل ولی هست،
ولی این هست یه چیزی میگیری، ولی این چیز میگیری
نظر نمیگیره
مال بعده. این من وقتی که با اینا موبایل میگم
پس بیاش حرف بزنیم،
این گزاره رو، این گزاره به دستم میاد، این گزاره به دستم میاد این هست. حالا شاید این هستی صرفا انتظار ذهن من باشه، ولی به هر حال یه ویژگیه که تو همینا مشترکه، شاید ذهنی باش میدونم. یعنی چی؟
یعنی تو هم الان نمیخوام
من وقتی دارم ذهنیه یا من وقتی دارم میگم واقعی، اصلا با مفهوم واقعیت کار نمیکنم که بعد از ثانیه اصلا کاری به اون ندارم.
شما وقتی دارم میگم نیست اثبات تو فلسفه
چی؟
اثبات با این مفهوم باید کار
کنم، یعنی چی؟ این باز همون فرقو فلسفه است. من وقتی که شیوه عادی فکرمو شروع میکنم، حرکت فکری که میکنم به این میرسم، بعد میگم موضوع فلسفه اینه.
نه من همون گام با تو،
یعنی تعریف فلسفه مقدمه منطقی فلسفه نیست، خیلی مهمه. کار فلسفه شروع
کنم حالا اون گام میتونم با تو مواجه کنم یا نه؟
نه تو نه ارزو کنم. حالا ما اینجا وقتی که میگیم این هست و این هست و این هست در نوازم هست، این سری گزاره بدیهی غیر قابل انکار با هر تفسیری که اینا میخوام بگم به دستم میاد، که همه اینها من با این اسمش عنوان مشیر باشه، واقعی باشه، هر چی مثلا نمیخوایم اجازه سفسطش کنیم، میگیم اینا همشون هستن. خب حالا که همشون هستن، اون همشونش واقعی او هستنش، سوال بعدی ما اتفاقا، یعنی ما تا اینجا در حتی بعد از اشتراک اثبات اشتراک معنوی مفهوم وجود نمیخوام بگیم که این یه قلمبه یه کنار انسان در خارج که من اینو برداشتم،
من الان من
زیاد انسان
هستم، واقعیت رو من به هستی و چیستیش نرسیدم. ها
حالا میخوام همین رو بگم، میخوام بگم ما تو همون مرحله، ما هم برای که داریم میگم واقعیت، منظورم از واقعیت همین، یعنی همین درخت هست با تمام آثارش هست، او دیواره هست با همه آثارش هست. من نگفتم این همون اشکال هست، همون خرد مفهوم مستاق اوناست. من نگفتم چون دیوار هست انسان هست پس هر دومون مثل همین، اینو با تو هم اشتباه
کردی. فضای
در جواب متکلم ما چی گفتیم؟
گفتیم فضای اثباتی چیکار می‌کنه؟ فضای اثباتی
عرض می‌کنم،
خود معنی این حرف این نیست که موضوعات محمولی به نام وجود با هم مشترک لفظی هست، مشترک معنوی هست. نه اینطوری نیست که بعد بشه از وجود و موجود هست. نه، من واقعا این هم انسانه هست. این دم دره هست، بیواره هست خود. همه اینها هستی دارند. همونطور که تقابیر میگی دارم. هستی. حالا این هستیه که کنار این دیواریت دیوار اومده مثلا واقعیه آیا خارجیت داره یا نداره که میشه سوال بعدی. ولی مرحله چشکال ما وارد که شما رفتید مثلا خودیه طبیعی درست کردید از انسان. اصلا اینطور ما اتفاقا با انسان کار نمی کنیم. ما با زید کار میکنیم بر فرسنده. ما با حازش شجر کار میکنیم. حازل جدار کار میکنیم. حازل لیوان کار میکنیم. خب؟ وقتی که میگیم هازا یعنی مشار الیه ما یه واقعیت متخصص به خصوصیات خارجی.
این گام اوله دیگه. خب گام اولی که میخوایم رفع سفسطه کنیم.
تو همین گاممون ما وقتی که میگیم واقعیت هیچ وقت با این گزاره خصوصیات شما منتفی نمی‌کنیم. اصلا اینطور
نه شما نمیخواید منتفی
بشید. نه
تا آخر شما بالاخره وارد موجود میشی یا نمیشی؟
چه؟
وارد موجود
بله که میشه تعیین سرنوشت میشه. برای اینکه وارد تعیین سرنوشت نداره. این موجوده سرق بر تمام این تکثرات میکنه. حس نمیکنه
خدا. همین این سوال کردن یعنی مشترک دارین.
نه شاید شما بگید بعدا شما رو موجود بحث میکنه. رو لیبانیت حاضر لیبان. اشکالی نداره. یه بار از ما میپرسی رسالت علم فلسفه چیه مثلا چیکار میخواد بکنه؟ یه بار میگه از جهت فلسفی غلطه که روی موجودیتش بحث کنید نه روی لیبانیتش. بری تو کاربرد و بگی فلسفه امتداد نداره خود درک کنه. مسئله من نیست. مسئله من واقعیت شناسیه، هستی شناسی به فلسفه. توی هستی شناسیه شاید من ارتفاع لیوان تا ابد بحث نکنم. مثلا نیست اصلا. شاید تمام این لیوان‌ها رو به همین داره تحت عنوان جسم بحثشون کنم. یه کاری می‌کنم. اشکالی نداره این قضیه. اشکال زمانی پیش میاد که من با این کارم وارد یه ناواقع گرایی شده باشم. یعنی چی؟ یعنی مفهومی درست کرده باشم که ضد آثار اینها باشه. یعنی این مفهومه یه حالت تباین داره با این آثار. مثلا فلسفی من همچی میره یه سمت، خارج هم میره یه سمت. خب اینطوری نیستم.
خب حالا نقد شد. فیلسوفمون شنید.
حالا اینو چرا باز عرض
این فقط همینو من بگم. که پس اینجا دو تا فضا داره. یکی این که اصل این که اشتراکی شما گرفتید که این اشتراکی رو پیش‌فرضی داشته که اون رو قائل اثبات نکردید و بعد وارد این شدید و یکی هم که تو چون ناظر به کارآمدیه میگه شما دیگه نمیتونید اینو امتداد بدید. یعنی اون وقتی هم و اینطوری توضیح میدن که واقعیت شما درسته به لحاظ ثبوتی موجودیه که همه رو شامل میشه، لپتاپ رو شامل میشه، میز رو شامل میشه، ولی به لحاظ اثباتی واقعیت در عرض جسم قرار میگیره، در عرض مثلا موضوع فیزیک، در عرض همه موضوعات علوم قرار میگیره.
اینم گفتم
آره. لذا مثلا پس فقط نیست که این فراوری واقعیت تو جسم بشه.
شما هم خود جواب بدید. میگم
بفهم.
تا خود یه عجیبه اگه اگه اینو گفته باشه این موضوع فلسفه رو واقعیت به غیر اطلاق گفتن.
نه میگن که شما دایت اینه که به لحاظ ثبوتی
یعنی فلسفه برای اثباتیات و ریاضیات
ولی اثباتی این اتفاق میفته. یعنی به شرط لا شما لا به شرط شما به شرط لا میشه. میگن فضای اثباتی فراری ازش نیست. وقتی از فضای واقعیت شروع کنه
اینجا که من نفهمیدم آخر شما میدید یه فعل جمله یه واقعیتی رو قبول دارم اون تغایره رو قبول دارم
کجا؟
همین پایین تو واقعیت و اشتراک با یعنی
اون چیزی که قبول دارم این قبل از این واقعیت هست. میگن شما واقعیت توضیح میدید من اینو باید با یه چیزی توضیح بدم که تو عینیت بمونم که بعد بتونم نسبت های اینها رو در بیارم.
بالاخره الان واقع است و اینا قبول ندارم.
نه کی گفته قبول ندارم؟ نه واقعی به تعیین واقعیت میگم. میگن یه اتفاق اینجا افتاده
واقع یه اتفاق فلسفی واقع یعنی خود به خود واقع نیست. یعنی همون خونسا واقع خونسا نداره.
نداره
واقع خونسا نداره. منظورتون چیه؟
مثلا یعنی مثلا همین که ما تو فلسفه میگیم همین که آیه هاشمی گفتن میز هست نمیدونم این عبا هست، عمامه هست، موبایل هست، کوه هست، خب حالا کاری هم نداریم اینا چه جوری در انتظار ذهنه. ولی بالاخره تو واقع بودن، تو هست بودن اینا اشتراک اینو قبول دارن یا ندارن؟ یعنی که واقعا
همین میگن این تو هست بودن اشتراک دارن، شما یه پروسه‌ای داره اینجا انجام میدی، داری بین همه اینها هست بودنش رو میگیری و به این ترجیح نداری که اگه همه هست بودن همه اینها رو بگیری یه سری حقایقی رو تو این از دست دادی، چون همیشه مجبوری برای توضیح این با هستش اینو توضیح بدی، با موجودش اینو توضیح بده و احکام موجودیتش رو بیان کنی.
اینا این واقعیات
کار فلسفه
خب
از جهت چیستش نمیخواد، نه اینکه
نمیبینی. ایشون میگه که ما دنبال فلسفه میگردیم که چگونگی رو به ما توضیح بده، ما دنبال چیستی نیست. حالا اون بحثایی که چیزه بمونه میخوام اصلا حرفشون دیده بشه بعد توضیح نداره باشن، بعد حالا اون بعد آسید هستم تو نقدش وارد میشن. ها همین اگه سوال تو اون فضا دارم سعی میکنم توضیح بدم تا اینم فهم منه ها، یعنی سعی من در فهم نه خب یکم چون پیچیده است برای همین میگم بعضی جاهاش واقعا خب سید منیر فیلسوف بوده، حالا من که فیلسوف نیستم من سعی میکنم این گزارشی از اون بدم.
توی اون سنگه شاید بشه توضیح بده آقای باشه میگه بر اگه اینو توضیح بدم تو فلسفه اسلامی سنگی که مثلا خب زیر پای امام قرار میگه چه فرقی داره با سنگی که زیر پای یزید قرار میگه، چاقویی که دست امام هست چه فرقی داره با اون چاقو، میگه این یه تعیونی داره، این سنگ به معنی مثلا یه موجود جامد مثلا جنس و فرسش رو اینجوری تعریف کنیم این شکلی نیست، این سنگ توی نسبتی با همه فضای اطرافش تعریف میشه، این سنگ جدای از امام نیست. خب سه تا فاعلی که تعریف میکنن فاعل طبعی و تصرفی و فاعل ولایی اینا همه هر چیزی یه نسبتی داره با اون امام معصوم.
همین سنگ
باید بزنید همین شما یه باری بحث کرد سر مثلا
نه حالا خودشون اینها رو گام اول مطرح نمی کنن، یعنی اصلا فاعلیت نظام فاعلیت بعد از سیر اینها یعنی میگن ما باید توضیح بدیم واقعیت رو، میگن به علت تعیونش توضیح بدیم، علت تعیون چه ویژگی داره؟ هم کسرت توش داره هم وحدتش، یعنی جفتش رو نفی نمی کنه، یعنی برای توضیح این وارد
فلسفه اسلامی
هم میگه تو این توضیح داده میشه هم کسرتش هم بعد سراغ میرن که حالا علت تعیون به چیه. قبل از اینکه بگن علت تعیون به چیه یه سری ویژگی ها نام میبرن که چه ویژگی هایی باید علت تعیون داشته باشه، این کار ناپذیری سلب حالا روش سلبی داشتن، یعنی اینکه تو سکوتی واردش نشی از سلب کنی این نیست، این همانی رو این نهانی معنا میکنه، یعنی به جای این همانی از این نعانی استفاده کنید. یه سری شرایط رو نام میبرن تا ما به علت تعیون برسیم، علت تعیون رو که حالا بعد میگردن بعد از این شرایط همه اون علت ها رو میگردن و تو اون شرایط میسنجن به تغییر تغییر همه هنگی میرسن، تو همین تغییر تغییر همه هنگیش باز یه بوتن بالا پایینی تو چند سال داشتن تا به این ستا میرسن. این گام هایی که بعدی شما داری نام میبری بعد از همه این هاست، یعنی بعد از اینکه این سیر محقق میشه بعد تازه به اصالت و ربط و اینا میرسن، بعد از اون یکی یکی به فاعلیت میرسن. یعنی این حرف سید اینجا درسته، اینکه شما الان این حرفو بزنید با میگه ادعاست با ضرورت باید بیاری اینو اینو فاعله که اینو باید با ضرورت بیاری جلو، مثلا این ازو بپذیرید.
ببخشید این سوال مشخصا یه بار دیده پاسون خیلی سوال راحتی هم هست اما بالاخره این میز و چوب و سنگ و نمیدونم چی اینا در هست بودن یه اشتراکی دارن، هستی یه واقعیتی دارن، از این جهت من میگم واقع واقع است. اینا اینو قبول دارن یا ندارن؟ یعنی واقعیات به میز هستی یعنی هست بودنشون متفاوت میشن جدا از
این دارن. که میگه تو آثار رو نسبت میدی به واقعیت، تو داری میگی این آثار واقعیت هست یا نه؟
مثلا کاری به آثار ندارم.
میگه این هست مثلا این همه اینها بالاخره این هست هستن یا نه؟ میگه این هستی که تو داری میگه تفسیر از این واقعیاتی که جلوی تو دیگه درسته؟ البته این تو گام اول نیست باز.
نه تفسیر نیست.
خب این بحث دیگه. آفر اینجا بحثه. مثلا سید گفت مثلا اینکه تعقلش من قبول ندارم. داش استدلالش هم. خب وقتی تفسیر شد چه اتفاقی میفته؟ حالا تو فاز معرفت شناسی دوباره میگم میگه واقعیت تو یه نفیش نمی کنم ها، نمیگم غلطه، ولی میگم من یک گام عقبتر میتونم به لحاظ فلسفی برم یا نه، و اون یک گام عقبتر میام جلو. چطور مثلا خود صدرا با اجتماعی نقیزه میاد جلو ولی علامه میتونه بره با اصل واقعیت بیاد. این که تو وارد گام عقبتر بشی میتونه یک نظام فلسفی دیگه ای به تو بده. درست شد؟ یعنی اون واقعیت صورتیه که میخواد اینو به تو برسونه دیگه. خود این صورته من قالب تطابقش نیستم، قالب تناسبشم. یه فهم اجمالی از این آثاره، نه یه فهم عینی، یه فهم اجمالی. برای من هیچ وقت اینا اجتماعی نقیزه اینو نفی نمی‌کنن، علیت رو نفی نمی‌کنن، علیت رو معنا می‌کنن. اجتماعی نقیزه رو میگن ما یه چیز متقدم بر اجتماعی نقیزه نداریم.
من باز نتیجه بگیرم که واقعیت خونساری از فهم نداره، یعنی حتما واقعیت به تناسبی با یعنی اون تفسیر ما داره. واقعیت
به چه بگم واقعیت به چه معنا؟ این متوجه ارزم هستی؟ میگم این دوگانه ها رو دو تاش میکنن اینا، یعنی این صورت این عینه، این واقعیتی که تو میگی صورت که عینه ته. بعضی که حالا این فضای فلسفه شون میخواستن منطق و فقهش هم بی اجمالی بگم که تمام شد.
حالا بگم
نه جدیه، خیلی مطلب سوال خیلی بحث سوال جدیده همه
ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده همه ایسه جدیده